حل اجاره بها به دست میارن و به هر حال بازیگر بزرگ هستن در عرصه بازار مسکن و اینها. خب حساب این اشخاص از همدیگه به هر حال طبیعتا باید جدا باشه. دولت البته خب به هر حال اگر یک نظام مالیاتی روشنی بر این درآمدی که از املاک استیجاری به مجرین حاصل میشه، یه نظام اقتصادی متناسبی وجود داشته باشه که از اون مجرین عمده مالیات بیشتری اخذ بشه و از مجرین جز مالیات اخذ نشه یا مالیات کمی اخذ بشه و در این حال دولت سوبسید پرداخت بکنه بابت
بله
اجاره بها به وظیفه، ولو به وظیفه واقعی خودش باز دولت عمل نکرده، با این حال یه مقداری ترمیم بکنه اون کوتاهی هایی که مرتکب شده. حالا یه حال من معتقد هستم مداخله دولت از باب رعایت شون عدالت توزیعی که از وظایف دولت هست کار پسندیده است. به هر حال دولت باید به خاطر اینکه دسترسی عمده به ثروت‌های مملکت داره و دولت به هر حال مالک انفال دیگه، نفت رو، معادن رو، صنایع بزرگ رو در اختیار داره و درآمدهای اصلی در اختیار دولت قرار میگیره، باید این درآمدها رو برای ارتقاء سطح رفاه عمومی مصرف بکنه. و خب یکیش همین است که وقتی دولت ناکارآمد در سامان بخشی به نظام اقتصادی، باید بیاد در جنبه دیگری جبران بکنه و مثلا سوبسیدی بابت اجاره بها پرداخت بکنه. همونطوری در عرایض خودم پیشتر عرض کردم، دولت وقتی اقتصاد رو نتونسته به صورت ماهرانه مدیریت بکنه و مخارج زندگی به طور اساسی افزایش پیدا کرده، به هر حال نمیشه انتقام رو و وزنه جبران این کاستی ها رو به دوش مالکین املاک اجاری در واقع تحمیل بکنه، چون اون کسی هم که داره از محل اجاره دادن ملک خودش امرار معاش میکنه، نمیشه او رو به زیر خط فقر برد و گرفتار ترش کرد و بگیم تو حق نداری اجاره بیشتری بگیری. به هر حال او داره گوشت رو دو برابر قیمت میخره، شیر رو، مرغ رو دو برابر قیمت میخره، منبع درآمدش هم از محل اجاره است. خب اجاره هم یک مبلغ اجاره یک تناسبی با قیمت خود ملک داره، ملکش هم گرون شده. به هر حال اینها رو نمیشه توازنش رو به هم زد. دولت باید بیاد به میدان و باید این کاستی رو جبران بکنه، اون کسری رو جبران بکنه و سوبسید پرداخت بکنه برای اجاره بها. کمون که الان هم بحث تخصیص تسهیلات بانکی برای پرداخت در واقع پول پیش منزل یا اقساط اجاره به هر حال تمهید شده و بانک ها ظاهرا مسئولیت پیدا کردن که این وام ها رو پرداخت بکنن. رو نمیدونیم در عمل همین اتفاق بیفته یا خیر، اما اونچه که هست این که باید بیماری اقتصادی مملکت جبران بشه و درمان بشه. نمیشود با تحمیل یک سویه به مالکین و مجرین اونها رو مجبور کرد که بدون هیچ محدودیتی از حقوق حق خودشون صرف نظر بکنن. به هر حال هم در قوانین
بله
مصوب و مدون ما، هم در آموزه‌های شرع انور، مالکیت خصوصی محترمه و اشخاص رو نمیشه مجبور کرد به اینکه یک مبلغی رو به عنوان اجاره از یک مبلغی تجاوز نکنن، یا به هر حال مجبورشون بکنید که الا و بلا باید مکلفید ملکتون رو اجاره بدید. اینها در احکام اولیه نیست، حالا تو یک حکم ثانویه‌ای بشه همچین کاری کرد، اون هم حتما باید برای یک مدت موقت و معین باشه، برای کوتاه مدت باشه، نمیشه به صورت بلند مدت و تحمیلی و اجباری اشخاص رو مجبور کرد که به هر حال از اون حقوق حق و قانونی خودشون که تعیین مبلغ مورد توافقشون برای اجاره هست محروم کرد. لذا ما باید این رو در یک در واقع منظومه جامع ببینیم، نمیشه به صورت موردی حکم و هر حال خاصی داد بگیم آقا فعلا فقط مالکین یا موجرین مکلف هستن که هیچ مبلغی رو افزایش ندن روی اجاره بها. اینها باید حتما محدود باشه، برای یک دوره زمانی خیلی خاص باشه و به هر حال به گونه ای باشه که حقوق همه مردم جامعه هم از موجر و یا مستأجر همه به نحو احسن حفظ بشه.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو، سوالاتتون و پیشنهاداتتون رو در ارتباط با برنامه از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 متعلق به رادیو گفتگو و همینطور شماره 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میان بگذارید. من صدا میکنم، حتما سوالاتتون و نقطه نظراتتون رو بفرمایید، ما قطعا ترتیب اثر خواهیم داد به دیدگاه های شما. همینطور عزیزان میتونید از طریق موج اف ام ردیف 103.5 برنامه آقای قانون و به طور کلی برنامه‌های رادیو گفتگو رو دریافت بفرمایید. همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه و برنامه قبلی ما قابل دسترسی است. انشاءالله که بتونیم با انتخاب برنامه‌های متناسب با سلیقه شما، متناسب با دغدغه‌مندی‌های شما، به هرچه هدفمندتر شدن رویکرد برنامه آقای قانون از رادیو گفتگو کمک کنیم. شنوندگان عزیز برنامه، هم اکنون ارتباط تلفنی ما برقرار است با جناب آقای دکتر مجید صرفی، قاضی و دادرس محترم شعبه اول مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران. جناب آقای دکتر صرفی عزیز، ما در این برنامه با موضوع در واقع مدیریت حقوقی و قانونی روابط موجر و مستأجر به اتفاق آقای دکتر مزاری عزیز در خدمت شنوندگان بودیم. در واقع جان کلام و بنیاد بحث ما متناظر با این گزاره است که آیا قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر توانستند در مدیریت مطلوب، نه حد اقلی چالش ها، مشکلات طبیعی و همیشگی حاکم بر روابط موجر و مستأجر، گام بلندی به سوی جلو بردارن؟ آیا قوانین ما قوانین وافی به مقصود، جامع و مطلوبی هستند؟ و اینکه آیا اساسا این قوانین خودشون تونستن منشأ مشکل بشن در مدیریت حقوقی روابط موجر و مستأجر؟ و اینکه در شرایط بحرانی مثل شرایط کنونی که ما با هجوم ویروس کووید 19 در کشور مواجه هستیم و طبیعتا استحضار دارید که کشور به شرایط خاصی مبتلا شده که مثلا ستاد مقابله با کرونا مصوبه ای رو وضع فرمودن که در قالب اون به نوعی به اجبار موجرین به تمدید قراردادهای اجاره قبلی به اصطلاح پرداختن، دامن زدن. میخوام ببینم شما اساسا روی کرده خودتون به قوانین موجود در حوزه روابط موجر و مستأجر چگونه است؟ آیا در ارتباط با این مسائلی که اخیر عرض کردم خدمتون، شما مسئله خاصی میبینید؟ آیا تحول تقنینی انتظار دارید؟ آیا نیاز به وضع قانون جدید میبینید؟ آیا از تغایر و تفاوت در رویکرد قوانین موجود میشه سراغ گرفت؟ ببخشید سوالات اخیر متعدد و متنوع شد، از هر بخش و از هر کجا که شما سلام میدونید من ممنون میشم آغاز کلام داشته باشید.
خواهش میکنم، بسیار متشکرم. من از سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
متشکرم.
ببینید، من حالا باعث بخواهیم چون با من تازه صحبت کردی و الان تماس گرفتی، ولی به صورت کلی من به دو مطلب اشاره میکنم. ببینید، قرار داد به معنای کلی نتیجه توافق دو نفره،
بله.
در قوانین روابط مجاور مخترجه به صورت سنتی، حالا در فقه ما و در قوانین سنتی ما مثل مدنی، قرارداد اجاره ما تابع اراده موجب و مستجر بود و قانونگذارم از این موضوع حمایت میکرد. هر آنچه این دو نفر مینوشتند، هر زمان که قرارداد اجاره پایان میپذیرفت مستجر باید تخلیه میکرد و موجب باید ودیعه را در واقع مسترد میکرد. این قاعده سنتی و آسان ماجرا بود. اما واقعیت اینه که در زندگی اجتماعی امروز سبک زندگی و تأثیر پذیری اجاره ها در فضای اقتصادی و تأثیر پذیری روابط مجاور مستأجر از محیط های اجتماعی موجب شده که برای برقراری یک نظم عادلانه در رابطه مجاور مستأجر تنها به اراده های اونها در واقع اکتفا نشه. در واقع قانونگذار اومد در رابطه مجاور مستأجر ورود پیدا کرد و همه آثار قرارداد از اراده اونها در واقع تأثیر نپذیر و خودش هم شروع کرد قاعده گذاری. یکی از این قاعده گذاری های بسیار مهم در حوزه رابط مجاور مستأجر در مورد سرگفتی ها خب مستحضر هستید که قبل از قانون 56 در قانون 56 و در قانون 76 در مورد مغازه هایی که به اجاره داده میشه در حالت عادی وقتی یه سال اجاره میدی مستأجر برای سال و تخلیه بکنه. اما واقعیت اینه که در کسب و کار دنیای امروز شما وقتی که یک جایی رو یک سال دو سال یا سه سال اجاره میکنی و فعالیت میکنی اونجا که اعتبار خاصی پیدا میکنه، یه اعتباری که نتیجه زحمت مستأجره. لذا قانونگذار گفت خب ایشون سه سال کار کرده، درسته مغازه شما در اختیار ایشون بوده، اما با توجه به اینکه سبک زندگی دنیای امروز استضا میکنه که این سه سال این مستأجر منافعی برای مغازه شما بوده، مغازه شما رو برند کرده، جاشو مهم کرده، پاپور مشتری کرده، موجه شما اگر میخوای مستأجر رو بلند بکنی باید در واقع یک سرقفلی به ایشون بپردید. ما تا الان در مورد حالا این بحثای سرقفلی و حقیقت و پیش و اینها که حالا مناسب هست یا مناسب نیست، که به نظر من تو قانون 56 مناسب یاد یعنی تدوین عادلانه تر و منصفانه تری داشت تا قانون 76. این از این حیث حالا چون صاحب رادیویی هم هست، حالا به اطلاع عمومن میرسه و باید بشه فرصت خوبیه میگم، چون یه تصور غلط اجتماعی وجود داره. ببینید در قوانین رابطه مجاور مستأجر در سال 56 در مورد مغازه ها به این شکل بود، هر مغازه ای که اجاره داده میشد مجاور نمیتونست مستأجر رو بلند بکنه مگر اینکه مستأجر به بلند شدن خودش رضایت میداد و یا اینکه موجب توی شرایط محدودی مثل نیاز شخصی خودش و خانوادش به اون ملک تجاری یا در جایی که ملک در معرض خرابی بود مثلا یک حالت دیگه تلاقات کرده میشه، موارد سه مورد استثنائی موجب میتونست مستأجر رو بلند بکنه. در این حالت هم باید سرقفلی مغازه رو به قیمت روز چیکار میکرد؟ پرداخت میکرد. لذا مطابق قانون روابط مجاور مستأجر در سال 56 شخصی که مغازه رو اجاره میکرد تقریبا مالک مغازه بود و در یه شرایط خاصی میشد بلندش کرد. اما در قانون 76 که در مورد مغازه ها اجرا میشه از سرقفلی نام بردن و بسیاری از من حالا اطلاع دارم در تهران بسیاری از پاساج ها به حالت سرقفلی داره واگذار میشه. این واگذاری دیگه مشمول قانون 56 نیست، این واگذاری مشمول قانون 76. تفاوت عمده قانون 76 با قانون 56 اینه که در قانون 76 مالک هر زمان که اراده بکند میتواند مستأجر رو بلند کند، هرچند که مطابق قانون مکلف به پرداخت سرقفلی هست، اما دیگه اون محدودیت به بلند کردن در واقع تخلیه که در قانون 56 برای موجه پیش میشد دیگه در قانون 76 برای مالکی برای موجه پیش بینی نشده بود.
ما میتونیم به یه جنبندی برسیم و میتونیم یک نتیجه داشته باشیم که مشخص عیان است، اونم این که سقف حداکثری توقعات ما و انتظارات حداقل حقوقی ما رو قوانین حوزه روابط مجاور و مستأجر تأمین نکردن. با وجود اینکه چند دهه از سابقه اولین تقنین در این حوزه میگذره، اما متاسفانه قوانین حوزه روابط مجاور و مستأجر ما نه تنها جامع نیستن، نه تنها از مطلوبیت حداکثری لازم برخوردار نیستن، بلکه خودشون دامن زدن به خلق خیلی از مشکلات. ما هنوز در بحث‌های مثل در بحث‌های و در حوزه‌های مثل روابط مجاور و مستأجر که در ارتباط با سرقفلی هستند در پیرامون مسائلی، چون اساسا تفاوت بین سرقفلی و عقد کسب و پیشه، اساسا تعیین و شناسایی قانون حاکم بر مسائل حقوقی برخواسته از این مفاهیم هنوز مشکلات و نارسایی در متن قانون می‌بینیم. گزاره‌هایی که در قانون انعکاس پیدا کردن بعضا کشدار و تفسیر بردار هستند، یعنی از صراحت لهجه قانونی برخوردار نیستند. بنابراین ما هنوز نیاز داریم به جانبخشی و تحرک به این قوانین، یعنی واقعا قوانین حوزه مجرم و مستأجر ما نیاز به باز احیا دارن، نیاز به این دارن که کالبد جدیدی از عقلانیت به اصطلاح در روح و روان اینها، در جسم اینها به اصطلاح شکل بگیره، یعنی یک تقارن منطقی بین اون آرمانهایی که این قوانین دنبال میکنن و اون محتوا، الفاظ و عباراتی که در این قوانین به کار رفته باید شکل بگیره. من عمیقا معتقدم که بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه روابط مجرم و مستأجر ناشی از خود قوانین است. سبک نگارش این قوانین از لحاظ ادبی در حوزه‌های وسیع مشکل داره. نوع گزاره نویسی از جامعیت لازم برخوردار نیست. مسائل و پدیده‌هایی که در این قوانین پیش بینی شدن، مثل چگونگی مدیریت حقوقی پدیده سرقفلی و یا حق کسب و پیشه، با اون واقعیت‌های جامعه کنونی واقعا سازگار نیست. در شرایط بحرانی کشور مثل شرایطی که الان با هجوم این ویروس کرونا درش قرار گرفتیم، خیلی نمیشه از روح و جسد و کالبد این قوانین انعطافی رو سراغ گرفت و یا گزاره‌ای رو سراغ گرفت که بتونه ما رو در مدیریت مسائل کمک بکنه. اگر عمومات قانون مدنی رو نداشتیم، شاید واقعا در مدیریت چالش‌های حوزه روابط مجرم و مستأجر همچنان دست به عصا و غرق در مشکل بودیم. بنابراین باید در یک چاره اندیشی تقنینی و در یک بازنگری قانونی ما به دنبال این باشیم که ابتدا آسیب‌ها و خلای قوانین رو شناسایی بکنیم، دوم چرا نشه قانون جامع در حوزه روابط مجرم و مستأجر نوشت وقتی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور اجاره نشین هستن، اجاره نشین با شرایط سخت، با دشواری فراوان. من انتظار دارم که دستگاه تقنین ما برای یک بارم که شده به دنبال قانونگذاری جامع در حوزه روابط مجرم و مستأجر باشه. انشاءالله که تونسته باشیم توقعات شما عزیزان رو در این برنامه برآورده سازه باشیم. بار دیگر از جناب آقای دکتر مزداری و همینطور آقای دکتر مجید صرفی، کارشناسان محترم حضوری و تلفنی برنامه، سپاسگزارم. عزیزان شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو در ارتباط با این برنامه‌ای که در محضرتون بودیم از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. قطعا در برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم بازخورد و به اصطلاح انعکاس بیشتر و بهتری ببخشیم به اون چیزی که شما از ما توقع دارید. ما حتما سعی می‌کنیم برنامه رو تکرار بکنیم. اگر احساس کنیم شما در ارتباط با برنامه سوالاتی داشتید که دچار ابهام شدید یا توقع دارید به مسائل بیشتری پرداخته بشه یا شاید انتظار داشتید به سوالات بیشتری از شما پاسخ داده بشه، ان شاءالله که لحظات خوشی در پیش شما باشه. خود شما رو به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. روز روزگار بر شما خوش.
زبان که می شنوم نامکرر است. و ایمان روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه در
۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴. نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. چهل فصل عاشقی در چهلمین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. www.radiogoftegu.ir. آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و
ضبط نهاد.
مجموعه تصاویر،
فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنوندگان عزیز بخیر، خیلی ممنونم که همچنان ما را از پخش رادیو گفتگو همراهی میکنید و تا لحظات دیگر هم میتونین شنونده مجله تحلیلی خبری رویداد باشید.
رویداد.